بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث گذشته یک مطلب باقی مونده از کنم. آقای سیستانی قائل شدند که قاعده فراق ولو در جایی که شخص احتمال میده که خلل ناشی باشه از جهل به حکم جاری میشه، به خاطر اطلاق دلیل قاعده فراق. فقط در یک جا ایشان احتیاط میکنه و اون جایی است که مکلف اعتقاد داشته به جزئیت مانع و یا به مانعیت جزء، فکر میکرده که خواندن سوره در نماز مانع هست، در حالی که فی علم الله جزئه. اینجا بخواد قاعده فراق جاری کنه، مخالف با اصالت و عدم الغفله است. قاعده فراق معناش اینه که بگو انشاء الله غفلت کردم از اون اعتقاد خودم به مانعیت سوره و سوره را اتیان کردم. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، ولکن موثقی بکر مفادش این هست که اصل عدم غفلت است در حال عمل. اگر شما غافل نبودی ترک می کردی سوره را، چون فکر می کردی مانع هست. ولذا مقتضای اصل عدم غفلت این است که شما ترک کردی این سوره را. تعارض میشه بین کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو و هو حین توضع و اذکر. ممکنه شما بفرمایید خب اگر تعارض میشه، تساقط میکنند، بعد نوبت میرسه به قاعده اشتغال، استصحاب عدم اتیان به سوره در این نماز، چرا دیگه احتیاط میکنید؟ ایشون جواب میدن، میگن چون ما برامون روشن نیست که آیا این هوهین توزد و اذکر که موثقی بکیر هست وارد است در مقام تعلم یا در مقام استفتاء. اگر وارد باشه در مقام تعلم که مناسب است با شأن بکیر که فقیه بود و تعلم می کرد احکام کلیه شرعیه را، اطلاق این سوال و جواب شامل این فرض میشه، شامل فرض اعتقاد به مانعیت جزء یا اعتقاد به جزئیت مانع. ولی اگر این موثقه در مقام استفتاء از وظیفه فعلیه باشد، بکیر به عنوان مستفتی نه به عنوان فقیه از یک حکم محل ابتلاء خودش سؤال می کند،
مقام مقام استفتاح است. استفتاح انصراف دارد به فرض متعارف، جواب از آن افتاء امام هم منصرف می شود به همون فرض متعارف، و این فرض خارج از متعارف است که انسان اعتقاد داشته باشد به جزئیت مانع یا مانعیت جز. این منشأ میشه که ما جازم نشیم به دلالت موثقه بوکیر بر جریان اصالت و عدم الغفله در این فرض که تعارض کند با عموم قاعده فراق، ولذا احتیاط میکنیم. به نظر ما این فرمایش ناتمامه. ما اساساً معتقدیم انصراف داره. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهٖ کما هو، از این فرض که صحت واقعیه با صحت اعتقادیه تباین دارد. صحت اعتقادیه این نماز این هست که من سوره را ترک کنم چون آن را مانع می‌دانم. صحت واقعی این است که سوره را بیاورم چون واقعا جزء است. حکم به صحت واقعی عمل برخلاف صحت اعتقادیه، این برخلاف ارتکاز استنکاری عقلا است. عقلا استنکار میکنند، انصراف می‌بینند در دلیل قاعده فراق از این فرض که بخواهد دلیل قاعده فراق تعبد کند به صحت ما مضا بر خلاف اعتقاد مکلف. این لااقل موجب اجمال دلیل قاعده فراق می‌شود، ولذا کلما شککت فیه مما قد مضا منصرف است از این فرض که صحت اعتقادیه را بخواهد برخلاف صحت و که بخواهد صحت واقعیه را جعل کند برخلاف صحت اعتقادیه، ارتکاز استنکاری عرفی هست که این مطلب جعل نشود و انصراف دارد دلیل از این فرض، ولذا نوبت به سائر اصول عملیه میرسه. سائر اصول عملیه در مورد مثل سوره که فی علم الله جزء است ولی ما فکر میکردیم مانع است، استصحاب عدم اتیان به این جزء جاری میشود، ولیکن اگر بعد از خروج وقت شک کرده بودیم این استصحاب اثبات وجوب قضا نمی کند چون قضا به امر جدید هست و موضوعش فوت الفریضه هست. استصحاب عدم اتیان به سوره در نماز اثبات نمی کند که فاتت کل فریضه، فریضه از دستت رفته، از کیست رفته، فوت شده، این رو اثبات نمی کن. و در مورد شک در و در مورد این که ما اعتقاد داشته باشیم جزئیت یک مانعی را، فکر بکنیم چیزی که شرعاً مانع است ما فکر کنیم جزء است، خب اگر واقعا احتمال می دهیم که ترک کردیم این مانع شرعی را ولو غفلتا، استصحاب عدم ایجاد این مانع جاری میشه. حالا ما اعتقاد داشتیم جزءه ولی شاید اشتباه کردیم و این جزء را با اینکه اعتقاد داشتیم این جزء است، این متوهم الجزئیه را ترک کردیم و اتفاقا عملمون مطابق با واقع در آمد. احتمال میدیم این مانع شرعی را ترک کردیم، ولو فکر میکردیم جزء است، اما احتمال دارد غفلت کردیم و آن را ترک کردیم. استصحاب میکنیم عدم اتیان مانع را. با استصحاب عدم مانع اثبات میکنیم صحت عمل را. مثل اینکه شک داریم در نماز قهقهه کردیم یا نکردیم، استصحاب میکنیم عدم قهقهه را، اثبات میکنیم صحت نمازمان را. نیاز به قاعده فراغ نداریم. در حالی که طبق بیانهای سیستانی اگر هوهین توزع و اذکر اصالت و عدم الغفله باشد، باید اقتضا کند حکم به بطلان این نماز را. چون بنا بگذاریم غافل نبودیم، یعنی بنا بگذاریم که ما ایجاد کردیم این مانع را. بله، در این فرض فرمایش های سیستانی رو هم بگیم، اصالت و عدم الغفله با قاعده فراق تعارض میکنه. قاعده فراق میگه بگو انشاءالله نمازت صحیحه، اصالت و عدم الغفله میگه بگو انشاءالله غافل نشدم، و نتیجه این که غافل نشدم اینه که پس اینی که فکر میکردم جز از انجام دادم، ولو فی علم الله مانع است. تعارض میکنن این دو قاعده ای که آی سیستانی مطرح میکنه. باز نوبت میرسه به اون استصحاب عدم ایجاد مانع. ولیکن عرض ما اینه که اساسا قاعده فراغ دلیلش شامل این موارد نمیشه، انصراف داره از این موارد، و مفاد موثقه بکیرم اصالت و عدم الغفله به قول مطلق نیست، ولو نتیجه اش بطلان عمل باشد. خیر، ظاهر این موثقه اینه که چون انسان به حسب طبع در هنگام عمل بیشتر توجه دارد، پس حکم می کنیم که این عمل صحیح است. ظاهر موثقه بوکیر اینه که هوهین توزع و از کرمن هوهین شک عادتن فلا یعتنی به شکه و یبنی علی صحت عمله. ظاهر عرفیش اینه، نه اون قاعده اصالت و عدم الغفله که در بعضی از فروز نتیجهش بطلان عمل هست. از این بحث گذشتیم، اما بحث در جهت سامنه. قاعده فراق گاهی در اجزاء مرکب جاری میشه، به این معنا که ما بعد از فراغ از عمل مرکب مثل نماز یا وضو شک میکنیم در جزئی از اجزای آن، این بحث ندارد. ولی گاهی شک می کنیم در شرط مرکب، تارتن شک ما در شرط مرکب بعد از فراغ از مرکب است. بعد از نماز شک می کنیم در وضوع برای این نماز، این هم قاعده فراغ داره بلا اشکال، مگر در شرط متأخر مثل غسل برای نماز مغرب و عشاء در شب، که به نظر مشهور شرط صحت صوم مستحاضه است در روز. امروز مستحاضه روزه گرفت، شرط صحت روزه او این است که در شب بعد برای نماز مغرب و عشا غسل بکنه. این حالا نظر مشهور هست یا نظر برخی از فقها هست مهم نیست، به هر حال این مثال شرط متأخره. ما بعد از اذان مغرب، یک ساعتی بعد از اذان مغرب، فرض کنیم این زن شک کرد که آیا من غسل کردم برای نماز مغرب و عشا یا غسل نکردم. خب قاعده فراق در صومش جاری نمی شود، چون محل اتیان به شرط تا نیمه شب باقی است. عرفاً از محل تقید این صوم به لحوق غسل نگذشته است و هنوز شک در محل است. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوز. چون محل غسل هنوز باقی است، شما سر نمی کنه شککت فی ما قد مضا، چون صومت که سر جای خودش محفوظ است. الانم که هنوز محل صوم باقی است، محل غسل باقی است، محل تقید صوم به غسل باقی است، وجهی ندارد قاعده فراق یا قاعده تجاوز جاری بشه. سر نمی کنه شک کفی ما قد مزا، ما مزا را به طور صحیح انجام داد، فوقش منتظر است غسل به آن لاحق بشود تا کامل بشود. شبیه این که شما در بیع صرف هنوز مجلس متفرق نشده، شک میکنید در تحقق قبض. تحقق قبض شرط صحت بیع صرفه، قاعده فراق جاری نمیشه. بله بعد از تفرق اگر شک بکنید در تحقق قبض فی المجلس، میتونید قاعده فراق جاری کنید، اما هنوز محل قبض باقی است، چطور میخواهید قاعده فراق جاری کنید؟ یا شرط صحت هبه قبض است قبل موت الواهب. اگر قبل از موت واهب شک کنید در تحقق قبض، که مال موهوب را شخص متهم قبض کرد یا نکرد، قاعده فراق یا اصالت الصحه ثابت نمی کند تحقق قبض را، چون محل قبض هنوز باقی است. بله بعد از فوت واهب بحث است که آیا اگر شک بکنیم این واهب هبه کرد مالش را به فرزندش، فرزندش هم قبول کرد، اما آیا قبل از موت واهب قبضی محقق شد یا نشد؟ اینجا جای این بحث هست که ما قاعده فراق یا اصالت الصحه در هبه جاری کنیم، چون اگر قبض محقق نشده باشد هبه باطل می شود. این یک بحث مهمی است. مرحوم آقای خویی در بحث قاعده فراق و تجاوز سخنی از این مطلب به میان نیاورده، ولی در بحث اصالت الصحه فرموده است شک در تحقق قبض مجرای اصالت الصحه نیست. ظاهر ممکن است معنایش این باشد که مجرای قاعده فراق هم نیست. خب این مطلبی است که ان شاء الله باید در همون جا بحث کنیم، و ربما یقال که چه مانعی دارد ما بعد از فوت واهب که دیگر محل قبض می گذرد، یا بعد از موت واقف در جایی که قبض شرط صحت وقفه. شک در تحقق قبض در زمان حیات واقف بکنیم، خب چرا قاعده فراق یا اصالت الصحه جاری نشود؟ اطلاق قاعده فراق میگه شکک نافی ما قد مضا، شک داریم در صحت اون هبه، اون وقف. مرحوم های خویی بیانشون اینه، فرمودن ما سبب ملکیت مثلا این متهب را مرکب میدانیم از عقد هبه و قبض، یک جز محقق شد عقد هبه در صحت و فساد او که ما بحثی نداریم. او گفت وهب تو که داری، متهبم گفت قبل تو. جزء دوم سبب الملکیه، سبب ملکیت متهم قبض است، شک در وجود آن داریم. ما در چه چیزی اصالت الصحه جاری کنیم؟ خب جواب اینه که شرط نفوذ عقد الهبه تحقق قبض متهم است قبل موت الواهب. نمیگویم شرط متأخر است، نه، شرط مقارن است، یعنی تا قبض واهب، تا واهب قبض ندهد این مال را به متهم، ملکیت برای متهم حاصل نمیشه، شرط مقارن است. ملکیت متهم بعد از تحقق قبض محقق میشه. ولیکن چه اشکالی داره ما بگیم عقد هبه محقق شد، الانم که دیگه قبض معنا ندارد بعد از موت واهب؟ خب شکک نافی ما قد مضا، شک داریم در صحت و نفوذ اون هبه. یا قاعد اصالت و صحه که دلیل سیره است و این نیست جاری بشه حکم به صحت این هبه بکنه یا صحت این وقف بکنه، کما این که قبل از تفرق در بیع صرف شرط صحت بیع صرف قبضه. حالا تفرق حاصل شد، شک داریم در قبض، و این نیست کسی بیاد قاعده فراق در این بیع صرف جاری کنه. یا شک در فعل غیر اگر بود اصالت الصحه جاری کنه، و این بحث نیاز به تأمل بیشتری دارد انشاءالله، به همون مناسبتی که آی خویی در بحث اصالت الصحه مطرح کرده ما هم متعرض میشیم، و اگر مطلب زائدی بود اونجا عرض میکنیم. فرض این است که ما زمانی رو در نظر گرفتیم که قابل تدارک نیست، تفرق حاصل شد در بیع صرف. مرحومای خویی به همین مناسبت میگن که خب مثل ایجاب و قبول میمونه، یقین داریم ایجاب محقق شد از طرف واهب، اما نمیدونیم از طرف متهم قبول محقق شد یا نشد. اینجا چه اصالت و صحه جاری کنه؟ یک جز برای عقد که ایجاب است محقق شد، جز دیگر مشکوک و تحقق است. سبب ملکیت هم مجموع این دو جز است. جواب اینه که در جایی که قبول مشکوکه، تحقق عنوان عقد مشکوکه. عنوان عقد محقق نمیشه مگر با اجتماع ایجاب و قبول، اما قبض شرط صحت قبضه در بیع صرف، شرط صحت بیع صرفه. قبضه در هبه شرط صحت عقد الهبه است. ولذا لا یبعد ان یقال بعد از این که دیگر امکان تحقق این شرط نیست، چون بعد از تفرق در بیع صرف یا بیع سلم، که در بیع سلم هم شرط از قبض ثمن قبل از تفرق متباین، و یا شک در تحقق هبه میکنیم بعد از موت واقف یا واهب، خب دیگه محل تدارک گذشته است و عرفاً یک عملی صادر شده که شک در صحت و فساد آن داریم به نظر عرف، چه اشکالی دارد که قاعده فراق جاری بشه یا اصالت الصحه در فعل غیر جاری بشه؟ خب حالا عرض میکنم بحث نیاز به تأمل بیشتر دارد و سیأت الکلام فی انشاءالله فی بحث اصالت الصحه. هذا کله اذا شک فی الشرط بعد فراغ من المرکب، اما شک در شرط در اثناء مرکب. مرحوم آی خویی فرموده است که تارتن شرط شرط متقدم است، تارتن شرط شرط مقارن است. شرط متأخر را بحث نمی کنیم، اون رو حکمش رو گفتیم. شرط متقدم مثل نماز ظهر که شرط متقدم است برای نماز عصر. شارع او فرموده است که شرط است در صحت نماز عصر سبق نماز ظهر. اگر ما در اثناء عمل مرکب شک بکنیم در تحقق شرط متقدم، قاعده تجاوز جاری میکنیم در اون شرط. خرجنا من الشیء و دخلنا فی غیره. ولذا اگر ما شک بکنیم بعد از تکبیرت الاحرام در اقامه نماز، حتی اگر اقامه شرط متقدم بود نه مستحب، قاعده تجاوز جاری میکنیم. خرجنا من محل الاقامه و دخلنا فی تکبیرت الاحرام. شرط متقدم محلش سابق است بر عمل، تا وارد اولین جزء عمل بشیم محل شرعی شرط متقدم گذشت، قاعده تجاوز داره. خب این قلت، پس چرا در اثناء نماز عصر اگر شک کنیم در اتیان نماز ظهر قبل از آن، شما میگویید که باید به شکت اعتنا کنی؟ حتی بعد از نماز عصر اگر شک کنیم که آیا قبل از نماز عصر نماز ظهر خوانده بودیم یا نه، شما میگویید به شکت اعتنا بکن؟ ایشان میفرماید بله، مشکل ما در نماز ظهر اینه که واجب نفسی هم هست. اگر فقط شرط بود برای نماز عصر، فقط حیث این رو که شرط متقدم نماز عصر است، نماز ظهر فقط این حیثیت رو داشت، ما مشکلی نداشتیم، قاعده تجاوز جاری میکردیم. مشکل ما این است که نماز ظهر واجب نفسی هم هست، محل شرعی نماز ظهر از این حیث که واجب نفسی است تا غروب آفتاب باقی است. ما به این لحاظ نمی توانیم قاعده تجاوز جاری کنیم. اگر در وقت مختص عصر شک کنیم در نماز ظهر قاعده تجاوز جاری میکنیم. وجه دوم که ایشان میفرماید ما به این خاطر قاعده تجاوز رو جاری نمی کنیم در نماز ظهر، این است که شرط متقدم بودن نماز ظهر نسبت به نماز عصر شرط ذکری است نه شرط رکنی، شامل موارد سهو نمی شود، چون حدیث لا تعاد اخلال به شرطیت ترتیب را عفو می کند. و فرض این است که ما اگر نماز ظهر رو فراموش کردیم قبل از این نماز است انسهون بوده است، بس در این حال نماز ظهر شرط متقدم نیست، فقط در حال علم و عمد شرط متقدم است. ما به این خاطر قاعده تجاوز جاری نمی کنیم و می گوییم در اثناء نماز عصر اگر شک بکنید در اتیان نماز ظهر قبل از آن، قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری نمیشه، باید استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر جاری بکنید، نتیجهش این میشه عدول کنید از نماز عصر به نماز ظهر. این فرمایش آی خویی به نظر ما قابل مناقشه است، اما این وجه اول که ایشان فرمودند محل شرعی نماز ظهر من حیث و انه واجب و نفسی تا غروب آفتاب امتداد دارد، حرفی نیست. اما از حیث این که واجب شرطی است، شرط متقدم است برای نماز عصر، قاعده تجاوز جاری کنید. از حیث این که شرط صحت نماز عصر است، قاعده تجاوز جاری کنید. نتیجهش میشه همونی که آقای سیستانی در تعلیقه عروه نوشتن که اگر در اثناء نماز عصر شک کرد که نماز ظهرم رو خواندم یا نه، نماز عصرش رو تموم میکنه، بعد از نماز عصر نماز ظهر میخونه. قاعده تجاوز به لحاظ این که نماز ظهر شرط متقدم است جاری شد، شرط متقدم نماز عصر است برای تصحیح نماز عصر، قاعده تجاوز جاری کردیم، نماز عصر رو خوندیم، بعد از نماز عصر خب اون حیث که نماز ظهر واجب نفسی است اقتضا می کند که ما این شک را بهش اعتنا کنیم، بسم الله بعد از نماز عصر نماز ظهر می خوانیم. بله، حالا این انماهی اربع اون مکان اربع، این صحیح زراره رو همه قبول ندارن، حکمی است خلاف قاعده و ما فعلا بحثمون علل قاعده است. ونگهی انماهی اربع اون مکان اربع در فرض اینه که نسیت الظهر فصلیت العصر، ما در اینجا شک داریم در اتیان نماز ظهر، قاعده تجاوز از حیث این که نماز ظهر شرط نماز عصر است چرا جاری نشود؟ مشکل نماز عصر رو حل میکنیم، نماز عصر رو میخوانیم، تمام میکنیم، بعد مشکل این که نماز ظهر یک واجب نفسی است، اون هم با خواندن آن بعد از نماز ظهر حل خواهد شد. پس این فرمایش درست نیست. اما وجه دوم که آی خویی فرمودند که حدیث لا تعاد شرطیت ترتیب را در حال سهو و نسیان الغا کرد، پس الان که من اگر نماز ظهر نخواندم وارد نماز عصر شدم ان سهو و نسیان بود، دیگر نماز ظهر شرط نیست تا بخواهد قاعده تجاوز در آن جاری بشود. آقا اولا مفاد ادله قاعده تجاوز این است که به حکم اولی ما نگاه کنیم، محل شرعی طبق حکم اولی با قطع نظر از حدیث لاتعاد سنجیده بشه، و الا تو خود ادله قاعده تجاوز میگه شک فی السجود بعد ما قام. خب این قیام اگر فی علم الله قبلش سجودی به جا نیاوردیم که مشکلی برای نماز ایجاد نمی کند. ترتیب بین سجود و بین قیام ترتیب ذکریست، یعنی ما بعد از این که داخل قیام شدیم اگر می فهمیدیم، اگر می فهمیدیم که سجود را به جا نیاوردیم، خب برمی گشتیم سجود را به جا می آوردیم، و اگر نمی فهمیدیم وارد رکوع می شدیم، اون وقت روایت میگه اگه یه سجده بوده بعدن قضاء سجده رو به جا بیار. این شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، اگر بعد از این که من قیام کردم وارد رکوع شدم یقین بکنم که اون سجده سجده واحده بوده و فراموش شده، جزئیت سجده واحد منسیه در کجاست؟ بعد از نماز. سجده ثانیه در فرض نسیان که دیگر جزئیتش قبل القیام نیست، جزئیتش بعد از سلامه، ولی روایت به حسب ترتیب اولی حساب کرد، گفت ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، و ظاهر اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء بیش از این نیست، که خروج از محل شرعی مشکوک به حسب حکم اولی. ثانیا جناب آقای خویی، فرض این است که شک در اثناء نماز است و ترتیب شرط است بین نماز ظهر و نماز عصر به جمیع اجزائها، خود شما فرمودید من در اثناء نماز عصرم، اگر حدیث لاتعاد بخواهد جاری بشود نسبت به گذشته جاری می شود نه نسبت به آینده. خب من در اثناء نماز عصر ملتفت شدم که نماز ظهر را نیاوردم، خب شما خودتون فرمودید حدیث لاتعاد اینجا مشکل را حل نمی کنه. شاهدش اینه که بعد از رکوع رکعت رابعه عشاء خود شما فرمودید اگر من ملتفت بشوم نماز مغرب را نخواندم نمازم باطل است. اونهایی که می گفتن حدیث لاتعاد جاریست، شما در مقابل اونها ایستادید، فرمودید که آقا این رکعت رابعه نماز عشاء هم مشروط است به سبق نماز مغرب، و من الان که میخواهم رکعت رابعه عشاء را بیاورم ان التفاتن دارم خلل میورزم به شرطیت ترتیب بین آن و بین نماز مغرب، این که مشمول حدیث لاتعاد نیست. اون وقت اینجا در اثناء نماز عصر که ملتفت می شوم به این که نماز ظهر را نخواندم، می فرمایید که نماز ظهر دیگر شرط متقدم نیست چون حدیث لاتعاد جاری می شود، حدیث لاتعاد در اثناء نماز در حال التفات به خلل، شما که این را قبول ندارید. ولذا این دو اشکال های خوبی تمام نیست. به نظر ما اساساً اصل این مدعای آی خویی که در شرط مقارن فرق هست با شرط متقدم. در شرط متقدم با دخول در اولین جزء مرکب محل شرعی شرط متقدم می گذرد، این ادعای درستی نیست و این اشکار رو ما با آی سیستانی هم داریم. آی سیستانی طبق این مبنا که دخول در اولین جزء عمل مرکب سبب جریان قاعده تجاوز می شود در اون شرط متقدم، طبق این مبنا درست صحبت کرد. نتیجه گیریش بسیار درست بود که فرمود تمام می کند نماز عصر و بعدن نماز ظهر را می خواند. ولی ما اصل این مبنا را قبول نداریم. چرا؟ میگیم آقا خودتون فرمودید که تقیدون جزءون و قیدون خارجون، خودتون فرمودید. آقای خویی در همین بحث قاعده فراق تصریح میکنه، میگه اونی که مأمورون به هست شرط نیست، تقید سلات هست به هاز شرط، تقید و صلات العصر به سبق الظهر، این مأمورون به تقید و صلات بالوضو مأمورون به، نه خود قید. قید خارج از مأمورون به و الا لنقلب و شرط و جزء. خدای خویی در اینجا میگه گاهی اصلا شرط غیر اختیاری است، مثل وقت. معنا نداره که امر رو وقت. سل فی النهار یعنی سل و لابد ان یکون النهار موجودا، وگر دست من است وجود نهار. سل و لیکن صلاتک کف النهار، تقید الصلات بکونها فی النهار مأمورون به. خب آقا پس اونی که مأمورون به و ما به لحاظ او قاعده تجاوز جاری میکنیم، تقید صلات عصر است به سبق الظهر. محل تقید کی هست؟ محل تقید در زمان اتیان به نماز عصره. ولو قید سابق است، اما تقید الصلات، تقید الصلات عصر به سبق الظهر، این محل تقید تا آخر نماز عصر میماند. تا نماز عصر تمام نشود از محل تقید ما خارج نشدیم. خود شما فرمودید قاعده تجاوز در تقید الصلات جاری میشه، ولذا اگه شک کنیم بعد از نماز در این که وضو داشتیم برای نماز یا نه، فرمودید قاعده تجاوز یا فراق میگه تقید این صلات به وضو حاصل بود، اما نمیگه وضو حاصل بود ولذا برای نماز بعدی باید وضو بگیرید. و این رو توجه کنید آقای خویی طبق مبنای خودش شرط نماز رو وضو میدونه، نه طهارت حال صلات. میگه شرط نماز وضوه. وقت لازمه این فرمایش نشون اینه که با وضو معامله شرط متقدم بکنه، در حالی که این کار را نمی کند. میگه در اثناء نماز اگر شک بکنیم که وضو گرفتیم یا نه، باید به شکمان اعتنا بکنیم. خب آقا طبق مبنای شما وضو شرط متقدمه و شما قاعده تجاوز رو در شرط متقدم جاری میدانید. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.
همه شرطها رو مقارن کردید دیگه، شرط متقدمی نمون همه شون تقش هر شرطی. نه یعنی نه یعنی شما الان اینجوری به این نتیجه رسیدید، درسته؟
هر تقیدی مقارن.
نه یعنی نه یه شرطی میمونه که متقدم باشه. نفیه سهلن
خب عدم اتیان مانعی که من اعتقاد دارم جزء فهمیدید اصرار میکنه
به حد شو
صحیح ترجمه از صحیح چیه؟
صحیح واقع صحیح چیه؟ نماز بخوانی قهقه نخوانی
مفهوم
صحیح مهم نیست، مفهوم صحیح که اولان وسیع شما نیست. نماز بخوانی قهقه نخوانی، نماز خوانی نمه بزن اسلامی قهقه نخوانی.
حاجب شما شرط شرط
محلش گذاشته با مبنای هاشمی، به جهت که ایشون میگن هر وقت تدارک مشکوک مستلزم تدارک جز یا کل عمل باشه. الان من نمیدونم وضو گرفتم یا نه، وضو شرط متقدم، به چه درد میخوره من برم وضو بگیرم؟ تمام اجزا سابقه رو باید تدارک بکنم، مثل طهارت نیست. نه ایشون اینجا که استفاده نکرده از این مبنا.
نه اونجا مبنا چی بود؟
ایشون گفته مبنای ما این است که صدق تجاوز به اینه که هرگاه تدارک مشکوک مستلزم تدارک بخشی یا کلی از عمل باشه. اینجا دیگه میگن بابا ولش کن، مشکوک گذشت دیگه، یعنی اگه الان بخوای مشکوک رو بیاری پدر تو در میاره، باید بری یه جزئی از عملم کنارش بیاری.
شما اوروز هم نسبت دارید، من میگم که ایشون اینجوری نمیگه. یه قاعده ای در تجاوز کل ما لازم من اعتناع میشه تدارک رو جزء الذی دخل فی، شما اینجوری میگه
دارم
طبق مبنای امام که متقدم باشه مقارن نباشه. یه مثال بزنید، یه شرطی که فقط متقدم باشه دیگه مقارن نباشه، یه شرطی بیارید که متقدم باشه مقارن نباشه، تقیدش چیز نباشه.
من میگم بابا شرط حدوث جز، اولین شرط حدوث، شرط حدوث نماز موالات بین نماز طواف. دقیقا اون آقا میگن خب شما یه مثال بزن برای شرط مقارنی که تقیدش هم محلش گذاشته باشه. میگم شرط نماز طواف موالات بین نماز طواف و خود طواف، اما موالات بین الله اکبر نماز طواف و طواف
یعنی
چی؟ الله اکبر نمازه که قبل از فوت موالات بید، قبل از الله اکبر نماز طواف،
خب
نماز طواف رو از صبح طول تا دی تا زور نصف قرآن رو خوندی.
موالات که برم نمی
کنید ازاتفته فصله، یعنی چی؟ یعنی ازاتفته فت دبستن. پس شرط
موالات من نفهمیدم
سلات توافه و توافه.
بگم یه سوال دارم،
الله اکبر گفتیم بچه کردیم
وقت کنید
اشکالی شما سغربیه با آقای خویی.
نه. میگه همه شرط ها تقیدش دیگه، همه شما مقارن میشه. یه دونه مثال داره میاره که
شما اگر قید زدی جز اول قید داره، جز دوم قید داره، چرا میگه کل نماز باید تموم بشه تا قید بیاد؟
نه
بله؟ این که اگر ما
تقید
رو اومدیم مامورم به دونستیم الان حواس رو کجا؟
خب اون مرکب گفته آقای رحمتی شک در جز اصابه فازخون در بخشی از مرکب که اگر تو خب
الان نمیشه بگیم این اولین جز زور مقدر چیزه مشروطه استفادی داره یا وضوع هم همین
خب همون جا وظیفه دو تا این وظیفه با هم معارضه میکنن دیگه. ذکر تجاوز میگه بوده نماز سابق تو ظهر تو بوده، از این طرف عدم گذاشتن
شرط مرکب
و این مفهوم رو قالی تجاوز میگه نماز ظهر تو مرکب،
ولی شرط اجزای
لاغر هم هست گذشت به نسبه نماز عصر گذشت، اما خود نماز ظهر
رو خود نماز ظهر پس نماز عصر صحیح، نماز ظهر رو بعد
بعدم
قاعده اشتغال میگه نماز ظهر رو بعد
صحبت داره همینه، نماز عصر میگه صحیح، یعنی همین الان همون نماز ظهر هم بیا
نه به لحاظ شرط کلی
شما از این طرف میگی نماز عصر رو تمام کن، از
این طرف صحت نماز ظهر نیست که قبلش نماز عصر بعد نماز خود
که
بعد از
نماز ظهر که بعد از
نماز عصر
میگه
نماز عصر
خب این حرف دیگه چون که من
چیزی نمیگم
در واقع داره میگه که این جور موارد با واقع تخصیص خورده،
مگه شرط صحت نماز عصر میشه قبل از عصر داره بگیم اولین جزء نماز عصر
قاعده تجاوز اینه که قبل از
بعد از ظهر باشه
نماز عصر شاطر
نمیتونه
ایجاد، اما نماز ظهر یه تکلیف مستقل
ظاهر کجا رو دارید میگید انتظار از کجا هستن از کجا انتظار
بدن
این نهازی قبل از
عصر یعنی از لحاظ وجود اصلا میگم شرط
نه
و بعد اولش هم میگه شروع
لذا در چطور در نماز در وضو اینو میگی شما بعد از نماز شک میکنه وضو گرفت برای این نماز یا نه، میگه بگو نماز صحیح است ولی برای نماز بعدی وضو
بگیر
چرا اصلا تعب نکرد
بعدش نماز رو بعدش
حاجا هم میگه باید استظهار و نیبی نداره الا آن نهازی قبلاتی آره ولی خب اون هم
میگه
اصل وجودش این به صرف این که از الا آن نهازی قبلاتی یعنی همه نماز از مشروط به اینه که بعد نماز
اما طبق حرف امام که بسیاری درست
بگیم
آقا ترتیب رو شما رعایت کردید اومدید گفتید که نماز عصر رو بخونید
وجود همینه اذا قمتم
بالصلاه لازمه شونه شما ببینید که قیام رو ادامه بده بعد آخر نماز سجده و قضا بکنید
اونجا داره سل مرد تهاره لا سلات الا به تهور
مهم اینه که نقطه
وجود
وجود رو همین لازمه شما اگه خیلی دقیقه لازمه شما
سلات الا به وجود
مهم اینه وقتش کنه یه ملاک نفسی داره یه ملاک نفسی داره دو تا ملاک داره شما یه ملاک نفسی داره یه ملاک به معنای غیری داره
حرف
ملاک غیری داره تو جز نگفتم من تو تجزیه گفتم تو
تجزیه
نه حالا تو جز همه اجزا نه
حالا سجده بعد از قیام بگه بلاد شرط ساعت قیام ادامه بده نمازتو بد کنه اعتنام شرط نکن ولی بعد از نماز یه سجده بجا بیار چون اینجا گفتون بعد از نماز نور نماز از نماز تو بخون شرط ساعتش انشاءالله هست بعد از
ملک نفسی داره دیگه
زکیه اونجا خب
او اصلا در خود دوز قایده تجاوز داره چرا؟ حالا اون خب بلا
محلش
جز
چرا؟ همه نماز
محلش نه. محلش لذا اگر فراموش کرد بعد نماز حتی قاتلم افتاد بس سجده نه دیگه چه به دیگه دوتا رو بخواستید بیان آقای خویی رو بیارید با هم اینجوری که آقای خویی معنا نمی کنه که شما داره
یه دلیل مستقل آوردی باشه جوری
آقای خویی داره با هم معنا می کنه
یه دلیلش
این بحث ترتیب اولی ما ترتیب اولی
جواب دادیم گفتیم در اصل
باشه باشه دیگه شما اگر اشکال دوم آقای خویی رو بیارید بعد این نتیجه شون اشکال دوم از زمینه کنید این حرفو میزنید
اشکال دوم آقای
میسرج قادفر
رو بیارید اشکال کنید اون وقت بکنید اشکال دوم آقای خویی رو بعد اشکال اول
گفتیم دیگه اشکال دوم
باید اول دفع بکنه اگه کسی دفع نکنه اشکال دوم رو این اشکال
میاد
شما دفع کردی آیا سیستم هم دفع کرده؟
نه اون یه سجده رو بعدم به ملاک قاده فراق بیار یا تجاوز
فراق تجاوز شد
نه
انجام نداده
دیگه اون یه سجده رو از کجا میدونی؟ مشکوکه
شد مشکوکه دیگه
مشکوکه قاده تجاوز که جاریه قاده تجاوز که جاریه نماز زور و
کمیگه نه دیگه میگه به لحاظ این ترتیب میگه جاری شد نسبت به لحاظ ملاک نفسی شده
چی آی سیستم
آی سیستم آی سیستم اشکال آی سیستم
این نقضی که کرده ما شما حضور شده متقدم بودونی تحالت مقارنه سلاتی شده نمیشون حضور بیشه ولی تو تا هم بسته براحت جمعه
آجا دیروز سجده
بقا اولوزی حالت سلاتی شده
از سفت بگیره کدوم این آجا هم میکوبه یعنی
در جلوزی منوش اینجا حضور
مقبولی الان به کجا بکوبه؟ به این؟
میکوبه آره
نه
الان خوبه الان بکوبه اینجا رو بعدی
دقت کردی برای توجیه کلام آقای خویی ان شاء الله خواهیم گفت. آقای خویی احتمالاً بقاء الوضوء و صلات شد. نه،
بله،
طهارت مسبب.
نه نه آقای خویی همین تصریح کرده.
بقاء
الوضوء تصریح کرده بنده.
بنده میشه شرط.
لذا مثال میزنه به النوم مع الوضوء و اینا رو ناقض الوضوء میگه پس در اعتبار شعر باقیه.
این مشکل چیه؟ گفتین تو اقل و اکثر ارتباطی در وضوء براءت بخوای جاری کنی اصل مسبب.
اگر
نمی کنه شارعی این وضوع برش بقای اعتباری قائله این وضوع ناقص که میگه بقای اعتباری قائله
فرض کن شک تصویر کنید شک درشی کرده
براعت از ترتیب بین جانب یمین و یسار براعت از براعت از ترتیب بین مس پای چپ و راست براعت جاری کردی ترتیب و مراد نکردی
در حالی که خود
غسلات و مساحات خود غسلات و مساحات بود براعت جاری کردی تقید صلات به این دو این شرط به این شرط ولی وقتی بقا رو کی میگه شار اینجا اعتبار بقا کرده
بالاخره وقتی که برای جاری کردی یعنی اینکه یه وضوع وضوع شما صحیحه
پس شار اعتبار بقا کرده
دیگه همون بحثایی
که همون بحثا
به جای نمیره نه جا هستم شما ندیدید خدا شما بعد نگاه کردید این چه
آجا تو این مثال سجده ای که ایشون میگه تجاوز
اون بحث
در نماز زور در نماز زور تجاوز نیست اصلی نماز زور نمیخوام جاری
برایت وقتی جاری میکنیم
دیگه شرطیت
معذر آمد دیگه لازم نیست احراز بکنیم شرط چون شرط چیزی نیست غیر از
اصل
مثل نماز شکی در صورت میکنی
امر
خدم
میگه نه اون
تقیدش به رد
یعنی خود همین نه این که فقط شرط جزء بعدی رو که
ثابت نمیکنه صحت واقعی رو ولی بالاخره اون
بعد از ازدواج
اگه نماز بخونی با این وضوئی که ترتیب
بده مثلا یعنی این تجاوز که
رعایت انجام داد معذر داری ولی اون که در واقع تقیید شرط
دیگه در سجده باید بعد از نماز سجده رو به جا بیاره
کجا این اصل علمانه که شما گفتین به آقای سیستانی این در فرضی که
طرف
مانع رو جز میدونسته اگه مانع رو جز میدونسته نه اینکه جز رو مانع بدونه اونجا دیگه نمیتونیم استصحاب اتیون جز رو بکنیم که تو مانع
خاطر
اینکه برعکس از این خطا بود استصحاب عدم اتیون جز استصحاب عدم در داخله بود ولی اثبات وجود مانع نیست پس شما بین جهل مرکبی که جز رو مانع میدونسته یا مانع جز میدونسته فرق میذاره وقتی این اصل عدم مانع مثبت نیستش
ولی موضوع مرکبی نماز بخوانی قهرم
نمید اشکال شما پس در شرط متقدم اشکال صغروی بود وای خویی که این مثالی که شما دارید شرط متقدم نیست شرط مقارن است و الا اونجایی که شرط این مثال نماز عصر رو یا اقامه آی خوبی به اقامه مثال زده اونم هم شده اون کسی که شرط میدونه
به لحاظ ذات قید نمیشه
شاید ایشون میخواد بگه شرط
به لحاظ ذات قید
دخول در
حاجا به لحاظ ذات قید
از کجا دخول آی خوی مثال اقامه زده
آی خوی تو مقدمات عقلی جاری میکنی میکنه آی خوی تو مقدمات عقلیه فهوی اگه حاوی جاری میکرد جا قید مقدمه
شد اگه میکرد
از تو موالات
جا خودش
متقدمه که
موالات چی؟
موالات بین تواف و نماز تواف خدا میگن نماز تواف باید بلا خسل بین تواف حالا شک میکنم تواف موالات
نماز است. من قبول دارم این شرط.
اگه تغییر داشته باشه مقدمه زیاد میشه مقدمه تغییر باشه.
جا
مقدمات عقلیه یا مقدمات عقلیه. اگه ما فراغ جواب تو مقدمات تغییر جاری بدونیم نسبت به ذات قید میتونیم جاری بکنیم دیگه اینجا چون ذات قید مقدمه است برای تغییر.
بله من اگه مقدمات عقلیه جاری کنیم
نهای خود جاری نمیدیم
محل عقلی مقدم محل عقلی
دارم دیگه
تجاوز از محل عقلی
مقدمه عرفی حساب نمیشه عرفی عادی
اون نداره میگه محل شرعی
نه آی سیستانی مثلا
آی سیستانی که قبول داره
عرفی رو قبول داره اینجا بگید
خب اینو قبول میکنن دیگه خب اینو قبول
میکنن ایشون میگه داخل در مقدمه
کافیه دیگه
عرفان هم مقدمه نیست
واقعا عرفان هست
وارد نماز میشم شک کنم در وضو اونجا چی میگه چون میگه اعتناق شک
کی؟
خب این اشکال بهشون میشه
آی سیستانی آخه اینا مقدمه
در اصل نماز شک کردی در
لابد مقدمات عقلی داخل نماز
شرط مقارن میدونه
نه آخه آی سیستانی که فهم نمیذاره
یعنی در چه
مقدمات عقلی هم
اون آقای خویی بود
دخول در مقدمه
هم مشهوره
و جاریه با دخول در مقدمه حجا اگر لاز حجا الا صلات الا به طور نبود ما بودیم این آیه اذا قمتم الى صلات فصل وجوهکم شما این رو شرط بازم شرط مقارن میگیرید اذا قمتم الى صلات فصل وجوهکم
نه شرط متقدم
شرط متقدم
حالا رو شرط متقدم
حضورش
ما قبول نداریم فرمود
شما یعنی تقید تقید نداره
نفس غسلات و مساحات شرطه ما شرط متقدمه به تقیدش رو مقارن
می‌دونیم اونم نفس غسلات و
مساحات
رو دیگه اصلا طهارت قبول نداره
گفته دیگه اینجا مثال زده برای
حاجا شما نفس
خود اصلا یه طهارت یعنی همین
حاجا نفس مساحات و غسلات رو فقط شرط می‌دونی
که بقا اون
مساحات باطل شد بعدش
اما یه بقایی براش قاعده
بعدش باطل شد مساحات هست
کلام در اینه که
اگه مساحات میگه مساحات
یعنی اصل و اکثر
ارتباط اصل لای انقلب اما هو بله
خدا خود نقص که به مسجد
اصل لای انقلب اما هو بله
با اقل و اکثر ارتباطی ما چرا برائت جاری میکنیم چون خود وضو شرط نماز حالا اینجا میگم بقا الوضو شرط نماز بقا الوضو برای
آخر شما الان شما شرط نماز رو چی میدونید
خود وضو
خود شرط مقدم
خود وضو خود وضو
مثل نماز
و یه چیزی باید باشه که یه بقایی براش عرفان فرض میشه دیگه یه ناقضی مثلا ناقضی نیاد
عقدم میگن
بلا خود وضو
اگه مساحت باشه باطل هم شد
برای
امر عرفیه
برای اینکه نقض رو
پس چرا آیه خویی پناه آورده به بقا اینجا چون اشکال میکنه میگه یعنی شما نفس غسلات و مسائل اولا میگه میگه که ما مبنامونه که امر خورده به خود غسلات و مسحات خلافا للمشهور که خورده به طهارت مسبب، ولی میگه خب چرا جاری نمیکنید شما قاعده رو؟ در اینجا ایشون میگه به خاطر اینکه میفهمی که بقایی رو شارع اعتبار کرده، ایشون میگه که از اون خطابات ظاهر خطابات میفهمی یعن قضو وضوع یعن آم و معلوم رو
نه یعن قضو وضوع چه رفتی داره به اینکه
انام و علال وضوع یعنی چی؟
یعنی که اون وضوع باقی دیگه، نه اینکه اون وضوع تموم
شد. نه یعنی میخوام بگم وضوع یه امر باقی
استظهار میکنه لابد دیگه، میگه سلم از طهاره. آقا سلم از طهور گفت اشاره دیگه، سلم از طهور لا صلات الا به طهور
الا اینکه قبلش
مل وضوع
ولم یحدث.
خب این استظهار شما یا آقای خویی میگه نه، آقای خویی میگه طهور یعنی وضوع لا صلات الا به طهور.
خودم مسلم بودم، یه واسه خفیه است، واسه خفیه است، آره واسه خفیه است. آقا این دفعه آقای روحانی بکن، آقا آقای روحانی دیگه اشکال کردن
بعد دفعه گفت الان
ولی به جفت دیگه اشکال کردن به آقای روحانی.
بله
یادتون این چه جوری اشکال به آقای روحانی؟
بله
چه اشکال به آقای روحانی میشه؟ علی بن جعفر که داره میگه برای بعد از وضوء
نه سال تو انده خاتم زه لا یاد
بله
ما امام فرمود که آقای روحانی یخرج هو
اذا آقای روحانی جواب میده که این ماده بعد از
نه دیگه یخرج هو اذا توضأ
مال قبل از وضوئه بوکر مال بعد از وضوئه علی بن جعفر مال قبل از
وضوئه شو میگه اصلا شک معنا نداره اون نگاه کن انگشتر نگاه کن انگشتر ببین چی
یه بازنگری دوباره روی دو تا مطلبتون داشته باشی. یه تکلیف فنی نیست، شما هم عسکریتون میگید علت منحصره نیست، از طرف میگه